تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زندانی سیاسی لی یو شائوبو در چین برنده جایزه صلح نوبل شد. پاکستان درباره اعدام‌های صحرایی تحقیق می‌کند. و استاندار قندوز در انفجار کشته شد. سلام، ساعت 18 به وقت تهران است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. لیو شائوبو، ناراضی سیاسی و زندانی در چین، امروز جمعه در اسلو پایتخت نروژ برنده جایزه صلح نوبل سال 2010 شناخته شد. سوربیون یاگلاند، رئیس کمیته نروژی جایزه صلح نوبل، با اعلام این خبر گفت که لیو شائوبو به رغم خطراتی که شخصا او را تهدید می‌کرد، قهرمان حقوق بشر در چین بوده است. آقای یاگلاند گفت کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفته است جایزه صلح نوبل در سال 2010 را به لیو شائوبو به پاس تلاش‌های دیرین و غیر خشونت‌بارش در راه حقوق بنیادی بشر در چین اهدا کند. آقای لیو شائوبو 54 ساله زمستان سال گذشته به اتهام براندازی از راه درخواست اجرای اصلاحات سیاسی گسترده از جمله آزادی بیان، دین و گردهمایی به 11 سال زندان محکوم شد. جایزه صلح نوبل قرار است 19 آذر ماه آینده اعطا شود. هنوز روشن نیست که چه کسی به نمایندگی آقای لیو این جایزه را دریافت خواهد کرد. این جایزه در حالی نصیب لیو شائوبو شد که دولت چین پیشتر به برگزار کنندگان مراسم جایزه نوبل برای اعطای این جایزه اخطار کرده بودند. سیما سمر، بانوی افغان فعال در زمینه پاسداری از حقوق زنان، یکی دیگر از رقبای آقای لیو بر سر روبودن جایزه صلح نوبل امسال بود. جنرال اشفاق کیانی، رئیس ستاد ارتش پاکستان، فرمان داده است تا درباره برش‌های ویدیویی تحقیق شود که در آن مردانی با اونیفرم ارتش آن کشور دیده می‌شوند که شماری از بازداشت شدگان دست و چشم بسته را تیرباران می‌کنند. گفته می‌شود که این دو برش ویدیویی منتشر شده در اینترنت مربوط به دره سوات می‌شود. ارتش پاکستان در همین منطقه بود که سال گذشته دست به تهاجم گسترده‌ای بر ضد نیروهای طالبان زد. نهادهای پاسدار و دیدبان حقوق بشر ارتش پاکستان را به اعدام‌های صحرایی و بیرون از چارچوب قانون متهم کردند. اسلام‌آباد این اتهامات را بی‌پایه می‌داند. قوانین آمریکا دادن هر گونه یاری به نظامیان خارجی را در صورتی که ثابت شود حقوق بشر را نقض کردند ممنوع ساخته است. ارتش پاکستان برای نبرد با طالبان و القاعده میلیاردها دلار کمک از آمریکا دریافت می‌کند. محمد عمر، استاندار قندوز در شمال افغانستان، و دست کم 14 تن دیگر امروز جمعه در انفجار بمبی در یکی از مسجدهای تخار، استان مجاور خوست، کشته شدند. به گفته شهربانی تخار در این حادثه 20 تن هم مجروح شدند. این عده برای برپا داشتن نماز جمعه در مسجد یاد شده گرد آمده بودند. شاه جهان نوری، رئیس شهربانی تخار، میگوید هنوز روشن نیست که این انفجار ناشی از عملیاتی انتحاری بوده یا بمب را در محل کار گذاشته و از راه دور منفجرش کردند. شیلی امیدوار است تا فردا شنبه به 33 معدنچی گرفتار در عمق صدها متری زمین دسترسی پیدا کند. لورنس گلبورن، وزیر معادن شیلی، میگوید یکی از 3 تونل گوریز که برای نجات دادن این معدنچیان حفر شده تا شنبه آینده فردا به محل گرفتاری آنها خواهد رسید و سپس بیرون آوردن این معدنچیان و بردن آنان به محلی امن 3 تا 10 روز به درازا خواهد کشید. 33 معدنچی یاد شده از 14 مرداد ماه گذشته که معدن محل کارشان دچار ریزش شد در اعماق زمین گرفتار ماندند. جاسوس روسیه کیهان نوردان را بدرقه کرد. آنا چپمن، جاسوس روسیه، امروز جمعه در پایگاه بایکونور در قزاقستان برای مدتی کوتاه در برابر انظار عمومی ظاهر شد. خانم چپمن در این جایگاه، در این پایگاه، 2 روس و 1 آمریکایی فضانورد را در سفرشان با راکت سویوز روسیه به ایستگاه فضایی بین المللی بدرقه کرد و برای آنها دست تکان داد. آنا چپمن یکی از 10 جاسوس روسیه بود که در پی بزرگترین رسوایی جاسوسی دوران پس از جنگ سرد میان واشنگتن و مسکو از آمریکا اخراج شد. بر پایه گزارش‌ها، خانم چپمن در مراسم پرتاب سویوز به فضا به عنوان رایزن یکی از بانک‌های روسیه حاضر شده بود. دولت مجارستان اعلام کرد که با کاهش سطح مواد قلیایی ناشی از نشت پساب سمی یکی از کارخانه‌های فراوری آلومینیوم در آن کشور، خطر بروز فاجعه زیست محیطی از میان رفته است. به گفته مسئولان مجار، 4 روز پس از نشت این پساب در غرب مجارستان، نمونه برداری از آب رودخانه دانوب نشان دهنده بازگشت آن به حالت عادی و طبیعی است. با این حال سازمان گرین پیس، یکی از نهادهای بین المللی دیدبان محیط زیست، امروز اعلام کرد که میزان آرسنیک و جیوه در پساب سرخ این کارخانه در حدی شگفتی انگیز و دور از انتظار بالاست و دولت مجارستان درباره سمی بودن این پساب گلالود پنهانکاری کرده است. دامنه نشت این پساب که در 160 کیلومتری غرب بوداپست پایتخت مجارستان روی داد و تاکنون 5 کشته بر جای گذاشته، روز پنجشنبه دیروز به رودخانه دانوب، دومین رودخانه طولانی اروپا رسید. ساعت 18:05:35 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید، اما همچنان با رادیو فردا بمانید اگر میخواهید شنونده برنامه زنده ساعت ششم باشید.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
دلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
نیوشا بغراتی هستم، عصرتون بخیر. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران و مثل هر جمعه همراه هستید با ساعت ششم. اینجا پراگ رادیو فرداست و من میزبانتون هستم در این برنامه زنده، یک ساعت ارتباط مستقیم با شما و کارشناسان. امیدوارم جمعه خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و بمونید همراه من در 54 دقیقه پیش رو. 00420221122454 پل ارتباطی ماست. با شما روی خط ساعت ششم دعوت میکنم که شرکت کنید در این میزه گرد. ارتباط مستقیم و زنده خواهید داشت با استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همکارانم در اتاق فرمان از لحظاتی دیگه آماده تماس های شما هستند. پس 00420221122454.
ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم.
We don't have homosexuals like
در کشور ما چنین چیزی وجود نداره. در ایران
بر خود قیرسانیشون با همجنسگران میبینیم ناسزاگویی ها، تهدید ها، تصور نادرستشون از همجنسگرایی و به این نگاه میکنن که یه سری آدم های فاسدی هستن.
همجنسگرایی یکی از کهن‌ترین گناهان تعریف شده در ادیان و مذاهب، هنوز هم در قرن 21 نه تنها توی ایران بلکه در بسیاری از کشورها روی خط باریک سرخ تابو حرکت میکنه. نوعی از کشش حسی و جنسی که میتونه عقوبتی رو در حد مرگ بر اساس شرع اسلام به دنبال داشته باشه. مرگی دهشتناک که میتونه حتی به دهشتناکی خراب کردن دیوار روی فرد همجنسگرا یا پرتابش از روی بلندی باشه. اونچه که قرنها از نظر ادیان گناهی بزرگ بود و همزمان ریشه انکارناپذیر در برخی فرهنگ‌های مختلف در جهان داشت، همچنان تابو باقی میمونه تا برای نخستین بار در قرن 19 میلادی عنوان بیماری روانی بهش اطلاق بشه. اما باز هم دیری نپایید که مطالعات پزشکی و روانشناختی در نیمه دوم قرن 20 نشون داد که همجنسگرایی بیماری نیست و تنها نوعی متفاوت از کشش جنسی و حسی به حساب میاد. سالها میگذره و کماکان در بسیاری از نقاط جهان، از جمله و به ویژه در ایران، همجنسگراها با مهر فاسد و بیمار و امثالش از اجتماع کنار گذاشته میشند و این روند تا جایی پیش میره که رئیس جمهور ایران رسماً در نیویورک اعلام میکنه که در کشورش هیچ همجنسگرایی حضور و وجود نداره. امروز در ساعت ششم همراه شما هستیم با این سوال: چرا همجنسگرایی تابوست؟ دربارش چی فکر میکنید و برخورد با این پدیده باید چطور باشه؟ 00420221122454 از همکنون بازه به روی شما. همراه با ساعت ششم روی ایستگاه رادیو فردا همراه با ما امروز سردبیر نشریه دگرباشان جنسی ایرانی رو داریم، نشریه چراغ. آقای حمید پرنیان. میتونید با ما تماس بگیرید، سوالهاتون رو مطرح بکنید از آقای حمید پرنیان و همینطور میتونید نظرتون رو در مورد سوالهایی که مطرح میشه و حرفایی که زده میشه یا کلن در مورد پدیده همجنسگرایی با ما مطرح کنید. سلام میکنم به شما آقای پرنیان در تورنتو کانادا.
سلام نیوشا جان، من اجازه بدیم که سلام کنم خدمت شما و همه فارسی زبان هایی که رادیو فردا رو دارن گوش میدن و تشکر کنم از شما بابت اینکه اختصاص دادین یه برنامه رو به این موضوع.
خواهش میکنم، ممنون از شما که دعوت ما رو قبول کردید و میهمان برنامه ما هستید امروز در ساعت شش. شما آقای پرنیان حمید جان، اگر اجازه بدید بذارید اولین سوال رو من ازتون بپرسم و احتمالاً یکی از سوالهایی هستش که به کرات پرسیده شده در این برنامه، هم احتمالاً برای خیلی از شنونده ها شاید پرسش باشه و این بحث مطرح بشه. آیا همجنسگرایی بیماریه حمید؟
والا جواب دادن به این سوال یکم سخته، به خاطر اینکه ما تعریف بیماری رو در موردش فکر نکردیم، اینکه بیمار چه کسی میتونه باشه. خب تاریخ نشون میده در سال 1973 انجمن روانشناسی آمریکا که معتبرترین انجمن یا مرکز برای تشخیص بیماری های روانی، همجنسگرایی رو از لیست بیماری ها حذف کرد. اما و بعد از این البته دو تا شرط گذاشت که چنانچه فرد از این دو تا شرط برخوردار باشه، اون فرد بیماره مثل همه مردم. این که خواست خیلی شدیدی برای تغییر گرایش جنسی خودش داشته باشه و یا اینکه یک اتفاق خیلی تاثیرگذاری در زندگی اون افتاده باشه که علت در واقع گرایش تغییر گرایش جنسی اون باشه. اگر فرد این دوتا رو داشته باشه، خب به عنوان بیمار بهش نگاه میشه، مثل همه، مثل یک دیگر جنسگرا که مثلا بخواد تغییر گرایش جنسی بده. اما اگر این دوتا شرط برخوردار نباشه، خب مسلما بیمار نیست و میتونه مثل یک انسان معمولی، مثل یک پدر و مادر من، مثل اکثریت افراد جامعه زندگیش رو ادامه بده.
خب حالا برمیگردیم و ادامه میدیم. سوالای خیلی زیادی حتما شنونده ها دارن، برای خود من هم خیلی از مسائل سوال هستین که در ایران به هر حال چطور هستش، میدونید روابط اجتماعی چطور تعریف میشه برای کسایی که همجنسگرا هستن، چه مشکلاتی وجود داره و اینها. اما اجازه بدید پیش از اون نظر یکی دوتا از شنونده ها و سوالاشون رو بشنویم، برگردیم و بحثمون رو پی بگیریم. همراه هستید با ساعت ششم. سلام میکنم به شما، روی ایستگاه رادیو فردا هستید. دوست عزیز صدای منو میشنوید؟ خب محمود عزیز، فکر کنم صدای شما البته الان روی آنتن نیستش. دوستان صداشون الان روی آنتنه؟
الو، بله بله
بله بله، خب بسیار خب الان صدای شما،
بله
بله صدای شما رو الان داریم.
الو،
محمود عزیز از کرمان درسته؟ خب مثل اینکه این شنوندمون رو از دست دادیم، ارتباطمون قطع شد. شنونده دیگری داریم همراه با ساعت ششم هستید با رادیو فردا. بحث امروز ما همجنسگرایی هست در ایران و اساسا پدیده همجنسگرایی در نقاط مختلف جهان و تابویی که احاطه کرده این مسئله رو. الو صدای من رو میشنوید دوست عزیز؟
الو
سلام میکنم به شما.
الو بغاتی.
سلام میکنم به شما، همراه هستید با ساعت ششم.
الو بغاتی
جانم، صدای من رو میشنوید؟
بله بغاتی،
درود بر شما. خب نظرتون یا اگر سوالی دارید، اگر میشه اول خودتون رو معرفی بفرمایید.
الو خسته نباشید آقای بغاتی.
متشکرم.
با عرض سلام و تشکر خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون.
متشکرم.
بله من مهدی هستم از استان لرستان شهرستان بروجرد.
مهدی عزیز بسیار خوب. خب مهدی عزیز، شما اگر سوالی دارید از کارشناس برنامه‌مون آقای حمید پرنیان یا اگر نظری دارید در مورد همجنسگرایی و مسائلی که در ایران احاطه‌اش کرده، داریم الان صدای شما رو میشنویم.
بله بله. الو آقای بابات
بفرمایید.
من می‌خواستم بگم این مسئله همجنسگرایی تقریبا داخل ایران درسته مثلا یکم شاید خیلی تابو به نظر برسه ولی هستش کلا، ولی شیوه‌های مختلف، طرح‌های مختلف، هر که برای خودش یه نوعی داره. مثلا تو غرب یه طوریه، تو ایران کشور ما هست، ولی نه مثلا به اون صورتی که اونجا خیلی مثلا تابلو باشه، ولی اینجا هست داخل مثلا این کشور ما، هر کی برای خودش مثلا داره اینجا مثلا از این مسائلو.
خب شما نظر خودتون چیه مهدی عزیز؟
برای خودشون داشته باشن.
خب نظر شخصی شما چیه مهدی جان؟ شما چی فکر میکنید؟ نظر شخصی شما چیه در مورد همجنسگرایی؟
در مورد این مسئله اگه به دیگران ضرری نرسونه، نخوان مثلا مزاحم بقیه بشن، موردی نیست. خب هر کسی علاقه و نظر شخصی خودشو داره. خیلی اصلا میتونن با هم دیگه دو نفر با هم زندگی کنن ولی به دیگران آسیبی نزنن.
خب به نظر شما چرا شما گفتید که توی ایران میگه توی ایران این تفاوت وجود داره که مردم در واقع مخفی میکنن این گرایش خودشون رو. به نظر شما آیا در بافت فرهنگی ایران باید همین روند ادامه پیدا بکنه یا اینکه این روند باید عوض بشه و نمیدونم مثل کشورهای غربی، کشورهای اروپایی، آمریکایی که به هر حال بستر فرهنگیشون متفاوت هست، در کشور ما هم باید همجنسگرایی مسئله‌ای باشه که آشکار باشه و در واقع به طور مخفی جوری نباشه که همجنسگراها بخوان مخفی کنن کشش خودشون؟ به نظر شما باید چطور باشه تو ایران؟
چرا نباید آشکار باشه؟ مثل بقیه جای دنیا آزاد باشه، آشکار باشه، هر کی برای خودش هر نظری، هر علاقه ای داره برای خودش اجرا کنه. مگه ما مثلا چیزمون از بقیه کشورهای دیگه کمتر؟ مثلا چیزی نمونه که آیا کسی خودش دوست داشته باشه؟ هیچ اجباری نیست. مثلا رژیم قبل از مثلا همین رژیم 30 سال پیش، مثلا برفت آقا اون کاباره آزاد مون میرفتن مسجدن چیز سر جای خودش، نه کسی رو به زور به اون کاباره میبردن، نه کسی رو به اون زور به مسجد میبردن. الان همونطوریه، ولی متاسفانه الان تمام این اتفاقا داره پنهانی، حتی خیلی خرابتر از قرد اتفاق میفته تو کشور ما. حتی بچه های کم سن و سال تر به زور این کارا رو تو خیلی جا از به سرشون در میارن که اصلا قانونی نیست، نمیتونن مثلا اصلا رسیدگی کنن.
متشکرم از شما.
نداره. یه بچه اگه میده یه جای درس بخونه چند نفر بهش حمله کنن یا مثلا این کارا رو به سرش، یا تمام اتفاق میفته خیلی هم شدیدتر از جای دیگه.
متشکرم از شما مهدی عزیز. متشکرم از شما مهدی عزیز از بروجر.
بهتر میتونن رسیدگی کنن به این مسائل.
خیلی ممنون.
چی آزاد هست اینجا که بخوان یه مسئله آزاد باشه؟
ممنون از شما مهدی عزیز از بروجرد همراه ما بودن دوست عزیزمون. شماره تماس ساعت ششم رو تکرار میکنم: 00420221122454. بحث امروز ما در ساعت ششم مسئله همجنسگرایی هست، به طور خاص مسائل همجنسگرایان در ایران، تابویی که در ایران وجود داره، لااقل از طرف حکومت به طور قطع وجود داره و از طرف حتما شماری از شهروندان جاهای مختلف ایران هم این تابو نسبت به همجنسگرایی و همجنسگرایان وجود داره. همین جان آقای پرنیان، شنیدید صحبتای مهدی رو از بروجرد؟ حالا من از حرفای ایشون می‌خواستم یه سوالی در واقع استخراج کنم و بپرسم ازتون. یه جایی این دوستمون اشاره کرد که همجنسگرایی در ایران و در غرب متفاوته. حالا منظور شاید نوع کشش و جنس احساسات نباشه، ولی به خاطر شاید اون مسائل اجتماعی و فرهنگی که احاطه کرده این پدیده رو و این کشش احساسی و جنسی رو، شاید از دید خیلی متفاوت هم به نظر بیاد توی ایران و غرب. آیا تفاوتی واقعا وجود داره؟
قبل از اینکه من جواب بدم به سوال شما، اجازه بدید من ابراز خوشحالی بکنم از اینکه میشنوم یکی از دوستامون از دورترین و دورافتاده‌ترین مناطق ایران تماس میگیرند، با انگیزه تماس میگیرند و در مورد خواست دموکراسی توی ایران صحبت میکنن و همجنسگرایی رو به عنوان همجنسگرایان رو به عنوان یک گروه ستم دیده در داخل این دموکراسی به مشروعیت قبولشون دارن، در واقع مشروعیت میدن و این برای من خیلی ارزشمنده، به خاطر اینکه من فکر میکنم حقوق همجنسگراها و جرم زدایی از همجنسگرایی فقط و فقط در یک جامعه دموکراتیک امکان پذیر هست. اما در مورد سوال شما، تفاوت که بین همجنسگرایی در ایران و
خارج از ایران
در غربی ها
غربی ها به طور خاص
دموکراتیک. بله بله برها تفاوت هست. شما کلن رفتارهای اجتماعی همونجور که میدونید از هر جامعه به جامعه دیگه متفاوته. در جامعه های دموکراتیک و به طور خصوص آمریکای شمالی و اروپای غربی به خاطر اینکه جوامع مبتنی هستن بر اصول دموکراتیک، همه گروه ها همه گروه های اجتماعی از آزادی برخوردارن و تمام افراد حق در واقع تنها کسانی که بر تن خودشون حکم فرمایی میکنن خود افراد هستن و قانون تا اونجایی که به فرد این اجازه رو میده که به دیگری آسیب نرسونه در واقع زیست خودش رو زندگی خودش رو بتونه بنا بکنه. ولی در ایران یا در جوامع اسلامی این خطر اعدام، این خطر محرومیت، این خطر
خب همینا رو میخوام بپرسم. یعنی این مسائلی که ازش اسم میبری تأثیری بر نوع روابط همجنسگراها هم میگذاره؟ همین مخفی بودن مثلا چه تأثیری داره روی یک فرد همجنسگرا؟
خب وقتی که فرد خودش رو مخفی میکنه نمیتونه با آسونی به سایر همگروه های خودش وصل بشه، با اونها آشنا بشه، روند اجتماعی شدنش به تأخیر میفته. من فکر میکنم بیشتر همجنسگراها ایرانی من جمله خود من خیلی طول کشید تا با بلوغ جنسی خودمون آشنا بشیم و در واقع این رو بفهمیم که ما متفاوت از دیگرون هستیم و این تفاوت رو حمله بر گناه، حمله بر انحراف، حمله بر غیر طبیعی بودن و و و و دیگه نذاریم. این وقتی که فرد خودش رو پنهان میکنه در واقع نیازهای خودش رو مخفی میکنه و نمیتونه نیازهای خودش رو در ملأ عام قرار بده، ابراز کنه، بروز بده تا بتونه اونها رو ارضا بکنه و یا برآوردهشون بکنه.
خب همین جان اگر اجازه بدی ما نظر رو و سوالات دو سه نفر دیگه از شنونده های رادیو فردا رو هم بشنویم و بازم برگردیم به سوالات شنونده ها پاسخ بدید یا بس رو پی بگیریم. همراه ما هستید از ایران اگر اشتباه نکرده باشم. ناصر از ایران همراه ساعت ششم هستید. درود بر شما.
با سلام خدمت شما، خسته نباشید.
متشکرم.
این بحث شما که این در مورد همجنسگرایا هست، اینا چند نمونه هستن. یک نمونه اش هستن که واقعا اینا هورمون زنونه تو بدنشون زیاده و باید درمان بشن. یک نمونه اش هم دیگه از لحاظ روحی و جنسی اینا در عذاب هستن، اینا مشکل دارن که باید با کارگروه ها و مشاوره ها اینا برطرف میشه.
خب یعنی ناصر جان شما یعنی شما فکر میکنید که افراد همجنسگرا در واقع بیمار به حساب میان بر اساس چیزی که گفتید؟
بله یه نوع بیماریه. بله اینا یک نوع بیماری هست.
خب ولی
درمان بشه. گروه اولش که بعضی هاشون که واقعا تغییر جنسیت میشن، از مرد میشن زن، ولی بعض وقتا خانواده ها نمیدونه، بعض وقتا به اوجش نرسه بعض خانواده ها نمیدونه که الان هم تو منطقه ما بوده همچی چیزی بجوری هم.
خب شما میتونم بپرسم؟ بسیار خب میتونم بپرسم از کجا تماس میگیرید ناصر عزیز؟
من از جنوب هستم.
از جنوب متشکرم از شما.
شهرم بگم قطع بشه.
بسیار خوب متشکرم از متوجه هستم. بسیار خوب متشکرم از شما که تماس گرفتید با ساعت ششم. ناصر عزیز از جنوب ایران. شنونده دیگری داریم. امیر از زاهدان روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما، نظرتون رو بفرمایید.
درود بر شما آقای.
درود بر شما. بفرمایید امیر عزیز.
در خدمت تو هستم آقای بورا.
خواهش میکنم امیر جان. بحث امروز ما در مورد همجنسگرایی در ایران هستش. اینکه شما چه نظری دارید راجع به همجنسگرایی و همجنسگراها؟ آیا نحوه برخوردی که در ایران چه از طرف حکومت چه از طرف شماره دیگه ای از مردم میشه با افراد همجنسگرا، به نظر شما روش برخورد درستی هست یا نه؟
اول در جواب این دوست ما آقای ناصر از جهرون میخواستم بگم که این اصلا بیماری محسوب نمیشه و در جامعه ما هم اصلا به طور طبیعی با این مسئله برخورد نمی کنن. یعنی به طور
چطور، یعنی منظورتون بیشتر توضیح بدید
دیگه با این مسئله برخورد میکنن در مملکت ما برخورد نمیشه، بیماری هم محسوب نمیشه. اصلا اگر این بیماری محسوب بشه پس این رابطه غیر همجنسگرا هم یه نوع بیماری محسوب میشه، تمایل جنسی مثلا مرد به زن یا زن به مرد هم باید بیماری محسوب بشه.
خب به نظر شما، متشکرم از اینکه با ما تماس گرفتید، و فقط اینکه به نظر شما، شمایی که میگید درست برخورد نمیشه، به نظر شما برخورد درست با همجنسگراها باید چطور باشه در ایران؟
برخورد درست یعنی یه حالت دموکراسی باشه، یه حالت آزادی باشه، و با تبلیغات درست، با یعنی راهنمایی های درست میتونن این مسئله رو، اگر موزل هم باشه در مملکت ما که اینا میگن موزله، میشه این موزل رو برطرف کرد.
متشکرم امیر عزیز.
با مشاوره های صحیح، با برخورد های صحیح، ولی ایشون این مملکت ما متاسفانه طرف رو مجبور به پنهانکاری میکنن، و این پنهانکاری خودش منجر به خیلی مسائل بدتر از اینم ممکنه به وجود بیاد.
متشکرم امیر عزیز. از زاهدان میهمان رادیو فردا بودی در ساعت ششم. یک بار دیگه شماره تماس ما 0042-02-21-12-24-54 0042-02-21-12-24-54. بحث امروز ما در ساعت ششم با شما و کارشناس برنامه در مورد همجنسگرایی هست. روش برخورد با همجنسگرایان در ایران چه تفاوتی با غرب داره؟ از نظر شما چطور هست؟ میتونید سوالاتون را هم از میهمان برنامه‌مون که سردبیر نشریه دگرباشان جنسی ایرانی چراغ هست در میون بگذارید. برمیگردیم سراغ حمید پرنیان. حمید جان، شنیدید جواب این دو تا از شنونده‌های ما رو و در واقع نظرشون رو؟ خب ناصر کماکان با توضیحاتی هم که دادید اعتقاد داشت که همجنسگرایی بیماری به حساب میاد، و امیر از زاهدان نظر متفاوتی داشت. و نکته‌ای که البته این وسط وجود داشت و من می‌خواستم ازش سوال مطرح بکنم برای شما این هستش که اشاره کرد به این که بعضی از آدم‌ها هورمون جنسیشون، هورمون زنانه‌شون بیشتره، یا نمیدونم بعد برن عمل بکنن. اینا فرق بین اون چیزی که حالا توی گویش غربی ترانسکشوال و هوموسکشوال خونده میشه، که اتفاقا ترانسکشوال ها هم توی ایران شاید مشکل چندانی از کمتر لااقل مشکل داشته باشن نسبت به هوموسکشوال ها از نظر حکومت، اگه میشه فرق اینا رو کوتاه توضیح بدید.
بله، اول در مورد درمان من یک توضیح بدم. طبق مطالعاتی که انجام شده و توی اینترنت هست، مردم به راحتی میتونن با اندکی آشنایی به زبان انگلیسی به این نتایج دسترسی پیدا بکنن. نشون میده که همجنسگرایی درمان پذیر نیست. به جز آسیب زدن به روان و تن اون فرد، فرد همجنسگرا در واقع هیچ تغییری رو در اون فرد ایجاد نخواهیم کرد و نمیتونیم ایجاد بکنیم. یعنی درمان شکست خورده و امکان درمان نیست. اما یک نکته رو من اجازه بدید در اینجا یادآوری کنم، اینکه هنوز هم که هنوز روانشناسی به عنوان یک علم هنوز در ایران دستخوش ایدئولوژی اسلامیه. من یادم میاد زمانی که من خودم دانشگاه میرفتم، ما روانشناسی داشتیم، در اون کتاب ها رسما همجنسگرایی با لفظ همجنس بازی به عنوان بیماری یاد میشد، و حتی من به استادم گفتم که شما فکر نمی کنید که مثلا با این پژوهش های جدیدی که نه چندان جدیدی البته در زمینه روانشناسی و در این زمینه اتفاق افتاده، این گزار اشتباه و غیر علمیه. گفتش که ما چاره ای نداریم، اگه بخوایم عوض بکنیم ما گیر میدن یا باعث اخلال کار ما میشن و مشکلاتی بر ما پیش میاد. خب وقتی که منابع فارسی و منابع رسمی در دست همگان قرار میگیره با این اشتباهات فاحش، با این جهتگیری سیاسی و ایدئولوژی، پس نمیشه انتظار داشت از مردم که فکر کنن که همجنسگرایی در واقع بیماری نیست و یا حتی درمان پذیره. این اشتباهی که خب به هر حال در جامعه ایران با توجه به این محیط آکادمیک پیش میاد. اما در مورد
تفاوتشون کسایی که تغییر جنسیت میدن با کسایی که به اصطلاح همجنسگرا هستن، این مسئله هورمونی که آقای ناصر اشاره کرد بهش، اگه میشه توضیح بدید حمید عزیز.
بله دوستمون ناصر دچار این اشتباه شده، تفاوتی بین همجنسگرا و دیگر در واقع دیگر جنس گونه یا همون ترانسکشوال هست که باعث میشه ترانسکشوال خیلی راحت از یک جنسیت به جنسیت دیگه، یعنی اگر زنی هست که در داخل بدن مردان اسیره به یک مرد تغییر جنسیت پیدا بکنه و برعکس. اما همجنسگرا به بدنی که داره، یعنی اگر مرد هست و اگر زن هست، به بدنی که داره خیلی خوشنوده، خیلی راضیه و هیچ دلش نمیخواد تغییر جنسیت در خودش ایجاد کنه و تمام امیالش رو، امیال جنسیش رو، خواستش رو، عشقش رو و رابطه هاشون مبتنی بر همین بدن قرار میده. اما دیگر جنس گونه، اصلا بین دیگر جنس گونه ها این مسئله هست که من زنی هستم یا مردی هستم که در بدن مردانه یا زنان اسیر شده و با تغییر جنسیت البته میتونم از این زندان بیرون بیام و زندگی خودم رو داشته باشم.
خب متشکرم همین جان، اجازه بدید ما دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم، برگردیم بازم بحث رو ادامه بدیم. همراه با ما مژده هست از انگلیس. سلام میکنم به شما خانم مژده، همراه هستید با ساعت ششم رادیو فردا.
من هم سلام میکنم خدمت شما و مهمانتون. اجازه بدین یک نکته خیلی گذرا و کوچیکی درباره دموکراسی بگم. اینکه هر برنامه، هر بحثی در رادیو فردا یا خیلی از رادیوهای دیگه خارج از کشور میشه درباره ایران و خارج از کشور، وقتی مقایسه میکنن ایران رو با خارج، این بحث دموکراسی به میان میاد و بحث قرن 21. من شخصا معتقدم که ما ایرانی ها در قرن 37 زندگی میکنیم، به خاطر اینکه قرن 21 در واقع مبدأ و مبنای اون تولد حضرت مسیح هستش و اگر قرار باشه که ما هم تولد پیامبرمون رو مبدا قرار بدیم، ما 3700 سال پیش زرتشت به دنیا اومدی. این یک نکته. و نکته دیگه این که ما هزاران سال قبل از غرب صاحب دموکراسی بودیم و در زمان هخامنشی
مجد عزیز.
این یک نکته. ولی در مورد موضوع خاص برنامه شما، از دیدگاه من هر انسانی ارباب تن خودش، فکر خودش و اندیشه خودش و رفتار خودش هست. این کاملا درسته و من فکر میکنم هیچ حکومتی یا هیچ فرد دیگری یا هیچ جامعه‌ای، هیچ ارگانی حق این که جان یک انسان رو بگیره یا یک انسان رو تنبیه بکنه به خاطر شیوه زندگی و شیوه اندیشش، این کار درستی نیست در هر کجای دنیا که باشه و تحت لوای هر سیستم حکومتی که باشه.
یعنی به نظر شما همجنسگرایی نباید تابو باشه؟
بله.
یعنی به نظر شما همجنسگرایی نباید تابو به حساب بیاد؟
نه نه، من حالا من دقیقا این کلمه تابو رو به حساب نمیارم. من نمیگم که همجنسگرایی نباید، کلن در مجموع در هر موردی نباید کسی در شیوه زندگی کسی یا نوع اندیشه کسی دخالت کنه.
یه اگری داشتیم میگفتیم خب؟ اینا رو توضیح دادیم بعدش. خب
وقتی برمیگرده به یک فرد در اجتماع، از دیدگاه من یک اصول اخلاقی، یک اصول اجتماعی، هنجارهای اجتماعی در هر جامعه‌ای حاکمه که شما مجبورید بهش احترام بگذارید. مجبورید، نه اینکه کسی مجبورتون بکنه، خودتون، انسان خودش در درون خودش. حالا گرچه آدم‌ها بسته به تربیت خانوادگیشون، بسته به نوع زندگیشون، عقده‌های روانیشون یا حوادثی که در زندگیشون اتفاق افتاده متفاوتن و در مورد همجنسگرایان من خیلی ها رو دیدم که به خاطر اینکه انقدر مثلا یک خانومی انقدر مردهای متفاوت رو امتحان کرده و سرخورده شده، بعد فکر کرده که از مردها متنفر به زنها رو آورده یا بالعکسش. گاهی این اتفاقات میفته و این ریشه های متعددی داره. اما در مجموع من با همجنسگرایی مخالفم. حالا میخواد در یک جامعه دموکرات باشه، در یک جامعه اسلامی باشه، میخواد
میتونم بپرسم که شمایی که بله شمایی که میگید باید به خواستها و نمیدونم افکار تمام افراد احترام گذاشته بشه، پس چطور با این گرایش افراد شما مخالف هستید اگر کسی بخواد به همجنس خودش گرایش داشته باشه؟
با این گرایش من به شخص مخالفم، ولی این مخالفتم برای خود منه. من اگر یک همجنس گرا باش برخورد بکنم یا در جامعه من، یا مثلا من اگر یک حکومت بودم هرگز این آدم ها رو اعدام نمی کردم یا تنبیه نمی کردم یا زندان نمی کردم یا حتی تحقیرشون نمی کردم.
ولی به طور شخصی نگاه منفی دارید به این مسئله، درسته؟
بله. یعنی
به طور شخصی ولی نگاه منفی دارید به پدیده همجنسگرایی؟
بله، به طور شخصی نگاه منفی دارم، چون خارج از روال طبیعت هست. میدونین به هر حال خدا، طبیعت، آفرینش، نمیدونم هنجارهای اجتماعی، ما همه این چیزها رو باید در نظر بگیم. و جمله آخرم در واقع این که هر کاری که غرب کرد، ما که نباید ادا اثر غرب رو دراریم. این دلیل نمیشه که ما خودمون رو باختیم، دلیل نمیشه که اگر هم جنس گرایی در غرب آزاد هستش، حالا در کشور ما هم آزاد باشه یا در همه دنیا آزاد باشه. نه، در غرب مثلا شما حتما شنیدین که پدر به بچه خودش تجاوز میکنه، خواهر به برادر خودش تجاوز میکنه، یا مادر به بچه خودش. و آیا این درسته؟ این ممکنه که در غرب 10 سال 30 سال دیگه باز این هم یک در واقع به چه موجهی به خودش بگیره؟
متشکرم از شما.
آیا ما هم باید دنبال کنیم؟
متشکرم از شما. البته من نشنیده بودم که در غرب به طور ویژه بخوان افراد خانواده به هم تجاوز بکنن. حالا حتما به طور موردی پیش اومده، ولی نمیدونم که آیا یک روال طبیعی هست یا نه. ولی ازتون ممنونم که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. خب حمید عزیز، شنیدید نظرت خانم مجده رو از انگلیس. آیا سرخوردگی از روابط زیاد جنسی میتونه منجر بشه به همجنسگرایی؟
نه، به خصوص در جامعه ایران که به هر حال در ایران کنونی که به قول جنت آفاری انقلاب جنسی اتفاق افتاده و مردم با توجه به همه محدودیت ها و سرکوب ها راه های برقراری رابطه جنسی، راه های اجتماعی شدن جنسی و از این قبیل رو پیدا کردن. یعنی مردم جامعه ایران با توجه به تمام قوانین جنسی سرکوب کننده و محدود کننده میتونن رابطه جنسی برقرار بکنن. اما خیلی شاید براتون جالب باشه که من خب با دوستان که حرف میزنم، از مطالعات نشون داده که برخی از همجنسگراها اولین رابطهشون به خاطر فشار اجتماعی با یک زن بوده. اگر مرد همجنسگرا بودن با یک زن بوده، و اگر و در مورد زنان همجنسگرا این مورد خیلی زیاد بوده. یعنی درصد زنان همجنسگرایی که اولین رابطهشون با یک مرد بوده خیلی زیاد بوده، اما بعد از اون سرخورده شدن و در واقع تونستن عشق حقیقی خودشون رو، عشق واقعی خودشون رو پیدا بکنن. اما صحبت‌های مجده خیلی نکته‌ها رو در خودش داشت که من اگر اجازه بدید خیلی خیلی مختصر در موردشون توضیح بدم که شاید بچه‌هایشون دسترسی ندارن که به من جواب بدن، امیدوارم که پیش خودشون فکر کنن. اما اینکه ما خب دوره خامنه‌ای دموکراسی داشتیم یا نداشتیم، خب الان که نداشتیم.
اگه میشه بپردازیم، ببخشید حمید عزیز، عذر میخوام، اگر میشه در مورد موضوع روز فقط صحبت بکنم. حالا این شنونده اون نظر خودشون هم گفتن، ولی بنای ما این هستش که فقط حول محور اون مسئله اساسی روز صحبت بکنیم. ممنونم ازتون. بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط می‌خواستم اینو ارتباطش بدم با
خواهش میکنم.
به هر حال من صرف نظر میکنم. اما اینکه فرمودن یک سری جامعه یک سری هنجارها داره که ازش باید پیروی کرد، آیا این هنجارها تغییرپذیر نیست؟ آیا این هنجارها تاریخی نیستن؟ من اجازه بدید برگردونم سوالو به خود ایشون که آیا دیگر جنسگرایی داره تاریخ نیست؟ شما نگاه کنید به نحوه خواستگاری در سرسر تاریخ، یا نحوه برقراری رابطه جنسی، یا نحوه دوست شدن، دوستی های دیگر جنسگرا در سرسر تاریخ، این که تغییر کرده. چند زنی الان دیگه هنجار نیست، ولی در صورتی که مثلا 100 سال پیش هنجار بوده، آیا باید بس کدوم هنجار باید رفتار کرد؟ و من یه سوالی از مجله میخوام بپرسم که امیدوارم به این خیلی خوب فکر کنه. ایشون گفتن که با همجنسگرایی مخالفن چون فکر میکنن که، ولی در موردشون اعدام و شکنجه و اینها اعمال نمی کنن. من میخوام بپرسم که اگر فرزندشون همجنسگرا بود چه کار میکردن؟ با توجه به این که تغییر گرایش جنسی امکان پذیر نیست. یعنی اگر شما پسرتون رو سالهای سال ببرین مطب روانپزشکی و بیارین، تغییرات خیلی خیلی اندکی اون هم به خاطر حرمت مادری امکان داره از خودش نشون بده. اما با همه این، با توجه به این شرایط، با فرزند خودشون چجوری برخورد میکردن؟ آیا اون رو ترک میکردن؟ آیا اون رو یا اون رو میپذیرفتن؟ این سوال خیلی سوال اساسیه که من فکر میکنم هر کسی که داره این برنامه رو میشنوه و در خودش
اجازه بدید همین سوال رو از شنوه، همین سوالی که پرسیدی از شنونده های برنامه مون بپرسیم اگر موافق باشید. ناصر همراه ما هستش از آلمان. سلام میکنم به شما ناصر عزیز، مدت زیادی رم پشت خط ارتباطی ما بودید، واقعا عذر میخوام که این همه مدت معطل شدید.
من خدمت شما و مجری عزیزتون سلام عرض میکنم و متشکرم از اینکه فرصتی پیش اومد بتونم نظر خودمو بگم. عرض کنم که نظر بنده به صورت شخصی میتونم بگم که در مورد همجنس بازی شاید گروه های مختلفی، همونطور که آقای ناصر یکی از شنوندگانتون از ایران زنگ زد گفت، گروه های مختلفی داره. ما دیدیم در طول زندگی، من الان 47 سالمه، شاید در مدت این 47 سالی که از خودمانم گرفتم 3-4 مورد پیش اومده که مردهایی رو دیدم که واقعا از نظر بدنی اینا زن هستن، واقعا مشکل دارن و واقعا سیستم، یا حتی خانومایی رو دیدم، شاید میگم در مدت این 47 سال عمرم شاید 2 تا یا 3 تا خانوم هم دیدم که اینا واقعا مرد هستن، یعنی سینه ندارن از نظر هیکل و از نظر صدا، حتی از نظر مودر آوردن صورتشون اینا مرد هستن. خب اینو ما میتونیم بگیم این میتونه یک مشکل و یک بیماری باشه، ولی اینی که ما به طور کلی بخوایم این مسئله رو یک بیماری نگاه بکنیم و یا اینکه بگیم یک دید پزشکی باید به این نگاه کرد یا یک تغییرات فکری و روحی در این آباد ایجاد کرد، خب تا یه حدیش میتونه درست باشه. ولی چیزی که مهم هستش در جامعه امروز، ما باید نگاه بکنیم ببینیم که مردم دنیا به چه چیزی بیشتر توجه میکنن.
خب بذاریم من این سوال از شما بپرسم ناصر عزیز. ناصر عزیز اگر اجازه بدید این سوال ازتون بپرسم که آیا به نظر شما باید هنجارها رو در ایران تغییر داد تا همجنسگراها بتونن زندگی راحت و آزادانه‌ای مثل غرب داشته باشن، مثل مثلا اروپا و آمریکا، یا اینکه نه باید همجنسگراها خودشون رو تطبیق بدن، تغییر بدن یا مخفی بکنن به خاطر هنجارها؟
مخفی کردن البته وقتی که یک چیزی در یک اجتماعی، در یک جدول فرهنگی ما عنوان یک چیز بدی شناخته میشه، خب مطمئناً طور دیگه‌ای با اون برخورد میشه، تا طور دیگه‌ای به اون دیده میشه، تا اینکه یک چیزی نرم در اجتماع باشه. در این کشوری که ما زندگی میکنیم، من الان خب مدت 15-16 سال آلمان هستم، در اینجا خب توی خیابون که شما میری، خانمایی که روسری به سرشون دارن، خب یه طور دیگه‌ای مردم اینجا یه طور دیگه‌ای بهشون نگاه میکنن، یعنی برای اینا تو این اجتماع آدمایی که روسری دارن.
خب میدونم، ولی باید به نظر شما تغییر داد این هنجارها رو در ایران، حالا اگر بخوایم صحبت بکنیم، یا اینکه نه باید اون افراد خودشون تغییر بدن و تطبیق بدن خودشون رو با هنجارها؟
بله، ببینید آگاهی دادن به اجتماع، ببینید مورد اصلی که وجود داره امروز ما می‌بینیم، آگاهی که به اجتماع داده میشه و چیزی که تاثیر مستقیم داره توی اجتماع، توی نوع فرهنگ و نوع تربیت‌ها، رادیو، تلویزیون، اینترنت، وسایل ارتباط جمعی. متأسفانه وسایل ارتباط جمعی امروزه سعی نمی‌کنه جامعه پاکسازی در رشد فکری اینها رو راهنمایی بکنن. خیلی ها البته هستن برنامه‌های ما می‌بینیم که واقعا اینطور هم هست و میخوان رشد فکری مردم بالا ببرن، ولی در عموم ما می‌بینیم که بیشتر تبلیغات میشن. شما نگاه کن وقتی که یک فیلم مثلا به عنوان همجنس باز ساخته میشه، خیلی بیشتر مورد توجه قرار میگیره، خیلی بهتر جایزه میگیره، اسکار بهش میدن. وقتی که یک کسی تو خیابون مثل یک همجنس باز لباس میپوشه یا لباس آنچنانی میپوشه، مردم بیشتر توجه میکنن و اینا آدمایی هستن که احتیاج به توجه بیشتر دارن. منتها باید به جامعه ها، به مردم آموزش داد که آقا توجه داشتن به شما مورد این نیستش که به هر چیزی آدم بخواد مورد توجه قرار بگیره. باید اگر میخواد خاص باشه، واقعا در یک زمینه خاص باشه که بتونه واقعا به اجتماع خودش یک کمک
کنه. متشکرم از شما ناصر عزیز. خواهش می‌کنم.
شما مهمان برنامه‌تون که خیلی هم خوشحال میشیم از نظراتتون استفاده می‌بریم. یک دید یک طرفه نسبت به این قضیه دارم. من که ما اگر کسی رو دعوت میکنین واقعا کسایی باشن که از دو مورد، از دو فکر، از دو عقیده برخوردار باشن و خودشون از این توی این گروه ها یا اگر هستن یک نفر هم باشه در کنارشون که از این گروه ها نباشه. ولی به هر صورت ما با چیزی که به وجود اومده، با چیزی که آفریده شدیم، با سبکی که آفریده شدیم، باید ما اگه بخوایم زمین رو مثلا بخوایم بگیم که نه آقا ما این زمینی که داره به این صورت به دور کره خورشید
میچرخه،
ما باید اینو تغییرش بدیم.
متشکرم از شما ناصر عزیز. متشکرم از شما، متشکرم از تماستون. ببخشید که من این صدا رو قطع میکنم به خاطر اینکه وقتمون خیلی محدوده و میخوام افراد بیشتر بیان. دلیل اینکه آقای حمید پرنیان رو هم دعوت کردیم که همون جوری که شما به درستی اشاره کردید، ایشون در از همجنسگراهای ایرانی هستند و در واقع سردبیر نشریه دگرباشان جنسی ایرانی هستند. دلیلش اینه که احتمالاً بتونن به سوالهای شما جواب بدن، بتونن در مورد همجنسگراها بتونن صحبت بکنن. انتقادات زیاد هستش در ایران، به هر حال از منابع و تریبون‌های مختلف این انتقادها رو میشنون همه. ما می‌خواستیم کسی رو بیاریم که نگاه متفاوتی باشه و بتونه به سوال‌های شنوندگان رادیو فردا پاسخ بده. همراه ما هستش احمد از قطر، اگر اشتباه نکرده باشم. سلام می‌کنم به شما.
علیکم السلام، حال شما خوبه؟
متشکرم احمد عزیز. اگر میشه بفرمایید نظرتون روی سوالتون رو از کارشناس برنامه‌مون در مورد همجنسگرایی.
والا به نظر بنده همجنسگرایی کاری خوبی نیست.
چرا؟
اساس این هم از جاهای سرچشمه گرفته که بیشترش بر اثر راحتی زیاد و پول داشتن و آرامش زیاد، یعنی چون بنی آدم به هر جوری یعنی عادت کرد همون جور رفتار میکنه، حالا چه جانی باشه، چه مثلا چیزی دوست داشته باشه، یا بخواد مثلا همدیزگرا باشه، یا که معتاد باشه. بیشتر انسان اگر به راحتی برسه دست به این کارو میزنه.
خب متشکرم.
اتفاقا میشه که آدم بسر مثلا زیادی یعنی راحتی و خوشی خودکشی هم میکنه. این یکی. دوم اندرم بیشترشون میشه گفت که بر اثر یک نوع مرضی هست که در وجود انسان پیدا میشه.
پس شما هم اعتقاد دارید که همجنسگرایی بیماری هستش احمد عزیز؟ پس شما هم اعتقاد داشتید که بیماری هستش؟ خب متشکرم از شما احمد عزیز، از قطر با ما تماس گرفته بودند. با ساعت ششم 00420221122154 شماره تماس ماست. در ساعت ششم میتونید ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با ما. نظرتون چه فکر میکنید در مورد همجنسگرایی؟ چه احساسی دارید نسبت به همجنسگرایان؟ و به نظرتون هنجارهای ایران یا هنجارهای درستی هست یا باید تغییر پیدا بکنه در مورد نگاهی که در ایران وجود داره نسبت به همجنسگرایان؟ 00420221122454. آریا از ژاپن همراه ما هستند با ساعت ششم. درود بر شما آریا عزیز.
ممنونم، خسته نباشین. سلام عرض میکنم خدمتتون.
درود بر شما.
والا من سه تا نظر داشتم راجع به همجنسگرایی. اولا که همجنسگرایی چه تاریخی داره، از 2000 سال قبل در اروپا، در آسیا، در کشورهای مختلفی همجنسگرایی وجود داشته، پس نمیتونیم بگیم که این یه تابو بوده. در قسمت دوم که میخواستم بیان کنم نظرم، اون چیزی که تابو کردیم تو کشور ما فرهنگ لغتیه که ما داریم اشتباهه. خیلی معذرت میخوام اگر بی‌ادبانه با صراحت این حرفو میذارم، مثلا کفتر بازی، دختر بازی، سگ بازی و غیره و غیره و غیره. این کلمه بازی که به پیوند میخوره به این کلمات باعث میشه که این یه تابو بشه توی کشور، توی جامعه.
یعنی به نظر شما تابو شدن همجنسگرایی صرفا به خاطر اینه که اسمش رو همجنس بازی خطاب میشده؟
بله، به نظر دیگه من اینه. و در کل بگم همجنسگرایی بیماری نیست، یه عشقه، یه شهوت پرستیه، تجربتونه، یه غریزه که در یک انسان به وجود اومده.
نه ببینید، غریزه که تو آدم به وجود بیاد با شهوت پرستی متفاوته. شما منظورتون کدومشه؟ کدومو فکر میکنید؟
ببینید مثلا دارم میگم، من اگه من خودم الان داره دو تا فرزند هستم، ازدواج کردم و همجنسگرا نیستم، درسته، ولی اینو خیلی راحت و سریع بگم خدمتتون، اگر من یه فیلمی ببینم راجع به همجنس‌باز خیلی با لذت این فیلمو نگاه میکنم. چرا نتونستم این جواب این سوال در خودم هنوز پیدا کنم؟ دو تا بچه‌ام دارم، ازدواجم کردم، ولی وقتی این فیلمو نگاه میکنم لذت میبرم. چرا؟ پس این میتونه یک غریزه، این غریزه یا اون شهوت پرستی که در من در یک نقطه‌ای در من به وجود اومده، این لذت در من به وجود بیاره که بتونم این فیلمو بتونم با چجوری بگم بشینم از اول تا آخرش نگاه بکنم.
حالا من سوالی که از شنونده قبلی پرسیدم از شما هم میپرسم آری عزیز. آیا به نظر شما در ایران باید هنجارهایی رو که الان حاکم هستش تغییر داد و هنجارها رو باید همراه کرد با قبول مقوله و در واقع پدیده همجنسگرایی، یا اینکه نه همجنسگراها باید نمیدونم یا ایران رو ترک بکنن یا مخفی بشن، احساسات خودشون رو مخفی بکنن؟ به نظر شما کدومش راه درسته؟
ببین عزیزم، این خیلی مشکلی، این سوال فوق العاده مشکلی. ما الان توی مملکتمون یه حکومت اسلامی داریم و پروازه که برای اون اشخاصی که این غریزه رو تو بدنشون دارن به وجود اومده مجبورن مخفی کنن. یعنی اگر جامعه هم نخواد بدونه، شخصا به نظر من البته پدر مادر خواهر برادر اون فرد رو تردش میکنن، فراموشش میکنن، به خاطر اینکه همون تابویی که من خدمتتون عرض کردم به وجود اومده تو مملکت ما. حالا نه تنها در ایران، فرضاً دارم میگم اگر در افغانستان همچین مسئله پیش بیاد، شما فرض کن اون شخص رو تیکه بارش میکنن، یعنی زندهش نمیذارن. همونجوری که در خبرهای قبل هم در یک خبر از خبرام شنفته بودم که فرضاً یک دختر پسر با هم روابط جنسی داشتن، اونو سنگسارش کردن. حالا فرض کنیم که با مصیبت ها اگه یک نفر فقط هم جنس گرا باشه تو افغانستان، پس این جامعه ماست که قریب به اتفاق نمیتونن این مسئله برایشون قابل قبول باشه. الان توی کشور ژاپن هست، توی اروپا هست، توی آمریکا هست، توی بعضی کشورها حتی ازدواج همجنسگراها هم با هم آزاد کردن، به خاطر اینکه جامعه اون مسئله رو قبول کرده، تونسته هضمش کنه. ولی توی مملکت ما از دور شاه هم نتونستن این مسئله هضم شده باشه.
خب متشکرم از شما آقای عزیز،
خواهش میکنم.
متشکرم که با ما تماس گرفتید، نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. 00420221122454 شماره تماس ماست. شماره تماس ما در ساعت ششم از رادیو فردا، بحث امروز ساعت ششم همجنسگرایی هستش. از بندر عباس شنونده بعدیمون هستش، سلام میکنم به شما، متشکرم که به ما گوش میکنید و همراه ساعت ششم هستید. دوست عزیز اگر امکان داره صدای گیرندتون رو کم بکنید که صدای من با اون قاطی نشه، با چند ثانیه تأخیر شما صدای من رو میشنوید. هل میشنوید صدای من رو دوست عزیزمون از بندر عباس؟ خب مثل این که این ارتباط برقرار نمیشه. شنونده بعدیمون محمد از سوئد هستش، سلام میکنم به شما محمد عزیز، همراه هستید با ساعت ششم.
متشکرم از برنامه‌تون. اگه اجازه بدید، برای اینکه به یه فردی که در ایرانی هستم و در اروپا زندگی کردم، واقعا احتیاج داره که موجود برنامه یک فرصتی بده به این که این نظرها رو به طور واقع بینانه بگم. من نمیدونم افرادی که در ایران زندگی میکنن فکر میکنن که فقط در اروپا فحشا گسترش داره و باید از این افراد پرسید که این همه جایزه های نوبل فیزیک شیمی و و و و برده میشه، اگر اینجا فقط جای این افراد بود که این مسائل پا نمیگرفت. تمنا میکنم به این مسئله بیشتر دقت کنید و بعد هم خود شما اگر در همون ایران دقت بکنید، متاسفانه به علت جوی که وجود داره افشا نمیشه. من نمونه که خودم در ایران در زمان سپاه گریم شاهدش بودم، نمیتونم واقعا نمیدونم که میتونم تو رادیو مطرح کنم یا نه، ولی بچه های مدرسه رو که ما تدریس میکردیم اینها با حیوانات نزدیکی میکردن. من نمیدونم این آقایون و خانمایی که میان مثل خانم مجده که اروپا رو به عنوان یک جایی که فقط پدرها با بچه هاشون هستن، من نمیدونم این رو از کجا آوردن این تصویر رو. خب استدعا میکنم ازتون،
خواهش میکنم
یه مورد بیشتر دقت بکنید. ولی در مورد
همجنسگرایی اگر نظر دارید، بله
برگردم سر مطرح، چون که واقعا لازم بود که این توضیح داده بشه.
بفرم.
مسئله دوم اینه که خب تا این جو در ایران هست و یا در هر فضای دیگه‌ای هست، اجازه داده نمیشه که افراد اونجوری که میخوان باشن یا هستن مطرح بشن. پس وقتی که نتونن مجبورن خودشون در یک قالب دیگه بکنن. در اروپا یا در آمریکا وقتی این جبر رو طوری به وجود آوردن، اون افراد به راحت تری میتونن مسائل خودشون مطرح بکنن. و من در سوئدی که دارم زندگی میکنم ظرف 30 سالی تعداد همجنسگراها یا هر چی به هر ترتیبی ما اسمش رو بذارید زیادتر نشده. یعنی مسئله این نیست که افراد، یعنی من فرد با دیدن این افراد تمایل پیدا کنم یا ازشون نفرت پیدا کنم، بلکه به عنوان یک انسان و همزیست من بهشون احترام میذارم. متشکرم از وقتی که به من دارید.
خواهش میکنم. متشکرم از شما. محمد عزیز از سوئد همراه ما بود. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه، آقای حمید پرنیان، سردبیر نشریه دگرباشان جنسی ایرانی. خب همین جان، شنیدید صحبت دوستانی رو که تماس گرفته بودن؟ طبق معمول به هر حال نظرات خیلی مختلفی داشتن. میخواستم ازتون سوالی که بکنم بر اساس یکی از حرفایی که یکی از شنونده، حالا دقیقا یادم نمیاد کدوم یکی از شنونده ها بود که گفتش، آیا به نظر شما یا برای خود کسی که همجنسگرا هستش این حس و این احساس وقت اون لحظه اولی که میفهمید که همجنسگرا هستید خارج از روال طبیعی به وجود میاد؟ چون خیلی ها اشاره میکنن که این به هر حال خارج از روال طبیعت اونجوری نیستش که خدا از روز ازل در نظر گرفته و امثال این نظرات. میخواستم از زبون شما بشنوم که چطور هستش.
من سعی نمیکنم وارد فلسفه طبیعی و غیر طبیعی بشم. این که من فقط میتونم به این بگم که در همین طبیعت ما بی‌نظمی های سراغ داریم که فکر میکنم بعدها متوجه خواهیم شد که ما در اشتباه بودیم. و میتونم به خیلی از رفتارهای جنسی دیگر جنسگرایانه اشاره کنم که اصلا غیر طبیعی نیست. اگر لب رو خداوند برای غذا خوردن آفریده، چرا ما اون رو برای بوسیدن در رابطه جنسی استفاده میکنیم؟ از این سوالات زیاد میشه کرد. و من فکر میکنم بحث غیر طبیعی بودن همجنسگرایی بیرون از مسئله است. به خاطر اینکه در ایران همجنسگرایی وجود دارن که خودشون رو غیر طبیعی نمیدونن، خودشون رو منحرف نمیدونن. شما میتونید به وبلاگ های اونها نگاه کنید. وبلاگ های اونها در واقع حاوی خاطرات اونها، حاوی عشق بازی های اونها، خاطراتی که در مورد اولین عشقشون داشتن و ادبیاتی که اونها تولید کردن. اینها رو اگر مراجعه کنید می‌بینید که نه تنها دست کمی از دیگر جنسگراها ندارن یا افراد اکثریت جامعه ندارن، بلکه حتی قابل توجه هستن و باید بهشون توجه کرد. من لابلای نوت‌هایی که برداشتم فقط من یک نکته رو بگم. لطفاً از لفظ همجنسبازی استفاده نکنید. همجنسبازی توهینه. حالا اون دوستمون احتمالاً این رو نمیدونست و فکر میکرد که واژه درست همینه. در واقع همجنسبازی یک توهینه و همونجور که دوست عزیزمون اشاره کرد یک نوع در واقع انحراف اجتماعی، مثل کسربازی، مثل دختربازی و و و اشاره داره. در مورد این که چرا، یک از دوستان خیلی سوال خوبی مطرح کردن که در اروپا به فیلم های همجنسگرا خیلی اهمیت داده میشه. من این رو قبول دارم. این به این خاطر نیست که بخوان همجنسگرا رو ترویج بکنن، بلکه به خاطر اینه که میدونن که این گروه ها مثل سایر گروه های اقلیت ستم دیده هستن، مثل یهودی ها، مثل بهایی ها، مثل مهاجران افغانی در ایران، مثل خیلی از گروه های ستم دیده. اینها قبلا فرصت ابراز خودشون رو، ابراز هنرشون، ادبیاتشون رو نداشتن، ولی الان که این اجازه پیدا کردن بهشون اهمیت میدن و توجه میدن تا بتونن به اون عزت نفس و به اون غرور شخصی خودشون دست پیدا بکنن. یکی از دوستانم خیلی با زبان کوچه بازاری گفتش که همجنسگرایی ناشی از راحتی زیاد، پول داشتن زیاد و آرامش زیاده. من که پول ندارم، یعنی ولی همجنسگرا هستم. ولی من میتونم در واقع استدلال اصلی این رو در بیارم که ایشون منظورشون این بود که همجنسگرایی در واقع از یک بیمسئولیتی ناشی میشه، در صورتی که اینجوری نیست. من خودم به شخصه در بین دوستان همجنسگرام کسانی دارم که در
رشته‌های فنی حرفه‌ای مشغول هستند، در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنن. البته ما میگم اگر وبلاگ‌ها رو بخونیم، اگر نشریه‌های این توجه رو نشون بدیم، نشریه‌های همجنس‌گرایان رو بخونیم، متوجه می‌شیم که اونها حتی در انتخابات شرکت کردن و در این انتخابات اخیر ریاست جمهوری که تقلب درش صورت گرفت و همه می‌دونیم که مردم ایران چه شور و حالی رو داشتن و تظاهرات کردن، در اونها شرکت کردن، واکنش نشون دادن. آیا اینها بیمسئولیتیه؟ یعنی آیا یک فردی که خودش رو منحرف میدونه، خودش رو غیر اجتماعی میدونه، آیا حاضره که وارد روابط کارزارهای سیاسی بشه و در فعالیت سیاسی مشارکت کنه؟
متشکرم حمید عزیز و عذر میخوام که مجبورم صداتون رو قطع بکنم. به ثانیه های پایانی این برنامه ساعت ششم نزدیک میشیم. تشکر میکنم از شما حمید پرنیان که همراه ما بودید از کانادا، از تورنتو کانادا، سردبیر نشریه دگرباشان جنسی ایرانی چراغ. و متشکرم از شنوندگانی که تماس گرفتند با ما و نظرشون رو با ما یا سوالشون رو با ما مطرح کردند. عذر میخوام از شنوندگانی که نتونستیم و وقت نشد، در واقع زمانمون اجازه نداد که همراهشون باشیم و بتونیم که نظرتشون رو بشنویم. تشکر میکنم از همکارانم در اتاق فرمان، علی شیبانی و هدیه نقبی که من رو همراهی کردند در این برنامه. نیوشا بغلاتی هستم، میزبان شما بودم. در یک ساعت ششم دیگه از من عصر خوش.